الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. خوشبختم که در آغاز سال نو در خدمت عزیزان هستم. امیدوارم انشاءالله در امسال شاید با فراغتی که کم و بیش برای بنده متوقع است حاصل بشه بتوانم حضور بیشتری در جمع دوستان در حلقات داشته باشم. خوشبختم از این که میبینم جلسات عقل حکمت الحمدلله فعال و برشور ادامه کار خود رو دارد. در آماری که اخیراً در شورای مدیران به صورت مکتوب از حلقات ارائه شد، در خیلی از آیتم ها حلقه خواهران الحمدلله پیشتاز بود و الان هم آماری که داشتیم آمار خوبی بود. امیدواریم انشاءالله در این سال آمار مقالات ما که وضع اولیه حلقات برای رشد در نوشتار نوشتن و کتابت است بیشتر از نظر کمی و عمیق‌تر و بهتر از نظر کیفی باشد انشاءالله. از نکاتی که ما در مورد حلقه ها هنوز بدان دست نیافتیم به عنوان یک آرزو هنوز در دل بنده هست این است که ما بتوانیم در حلقه ها برای مقالات و تحقیقات روند سازی کنیم و این گونه نباشد که از نوعی پراکندگی مقالات ما برخوردار باشد، هم مقالات در زمینه هایی که بیشتر نیاز به بررسی و جستجوست، نیاز به کاوش دارد قلم بخورد و هم اهدافی رو برای خودمون تبیین و تأمین کنیم که اون اهداف رو بهش دست بیاریم. امیدواریم انشاءالله در جلسات داخلی گروه که امسال قراره به همت جناب روز بهمن مرتب انجام بشه بتوانیم با دبیران حلقه ها با کارشناس محترم با وضعیت علمیمون به این روند دست پیدا کنیم. بحثی رو که امروز قرار بود خدمت عزیزان من ارائه کنم در روز گذشته برای برادران در حلقه برادران طبق تقاضای جناب آقای روز بهمن دبیر محترم حلقه ارائه شد و طبق تقاضای سرکار هاشمی قرار شد که در این حلقه هم اون مطالب گزارش بشه. طبیعی است که بحث ممکنه بحث پردامنه می باشه. من در حدی که وقت من اجازه بده خدمت عزیزان هستم و بعد هم در سوالات استیضاحی که توضیح به طلبت یا نقد اشکالی باشه در حدی بذات مرجعات هم انشاءالله پاسخگو خواهم. از باب حق نمک و شکر گذاری که من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الخالق آنگونه که در روایات ما آمده عرض کنم که استارت این بحث در ذهن بنده از یک تک جمله درسی از دروس از استاد جناب الله شهادی عاملی در ایامی که در محضر ایشون در قوم به سر می بردیم و به فلسفه و عرفان مشتغل بودیم اونجا در ذهن استارت خورد. اما در این تعطیلات نوروزی در حد یک رساله خداوند توفیق داد که به فکر و قلم دردیم. خب بس رو از اینجا آغاز کنم که مستنظری هر علم و دانشی نقطه آغازی دارد مثل هر پدیده. علوم و دانش ها در بستر تطور و تحول خودشان در نقطه آغازین بسیار بسیدند، کوچکند، کوتاهند، بعد حجیم و بزرگ میشند و در سیر تطور خود مورد نقد و ایراد و اشکال هم قرار میگیرند. این نقد ها و اشکالات معمولا دوگونه است: نقد های درونی و با نگاه درونی و نقد های بیرونی. نقد های درونی معمولا خردگراست و نقد های بیرونی دوگونه است: خردگرا و کلان نگر. کمتر علمی چنین است، ولی در میان علوم داریم دانش‌هایی را که نه فقط برخی از گزاره‌های آنها مورد نقد و انتقاد قرار گرفته، که کلیت آنها مورد نقد قرار گرفته، یعنی اصل ضرورت آنها، اصل معناداری آنها مورد نقد قرار گرفته. منطق، فلسفه به معنایی که ما از فلسفه میفهمیم، نه اونچه که غربیان از فلسفه میفهمند. عرفان از علومی است که به این بلیه مبتلا بوده، یعنی کلیت آن مورد نقد قرار گرفته که اصلا آیا علم هست یا نه، و اگر علم است ضرورتی دارد یا نه، خلایی را پر میکنه. این یک مطلب، یک مقدمه. مقدمه دوم این است که در این که ما اصولا علم دینی و بالخصوص علم اسلامی داریم یا نه اختلافه، و از اون اختلافاتی است که در سالهای اخیر بسیار مورد کنکاش قرار گرفته. دو سه دیدگاه هم بیشتر در اصل مطلب در مسئله نیست. آیا ما کلام اسلامی، فقه اسلامی، عرفان اسلامی، فلسفه اسلامی داریم یا نه؟ علم در ذات خود سکولار است، هیچ دینی را من نمیتابد، یا لااقل اسلامی نداریم. اختلاف نظری است که خود شاید حلقاتی رو از بحث بطلبد. در این دیدگاهی که من در اینجا دارم بحث رو مطرح میکنم، با این دیدگاه دارم بحث رو پیگیری میکنم که علم اسلامی داریم، و معنای علم اسلامی یعنی علمی که آموزه‌های خود را، کثیری از آموزه‌های خود را متأثر از آموزه‌های دین مبین اسلام بوده و به دست مسلمین رقم خورده و در جهان اسلام بالیده، که اگر اسلام و مسلمانی نمی بود، آن علم در این وضعیت کنونی نمی بود. مراد من علم اسلامی این است، و فلسفه اسلامی، عرفان اسلامی با این دیدگاه در عنوان بحث واژه اسلامی به کار رفت و گفتیم شبهات کلید حل شبهات وارده بر عرفان اسلام. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم بحث، که این مقدمه رو باید خوب دقت کرد که نقش اساسی در بحث ما داره، در جلسه دیروز هم من بر این مطلب تأکید کردم، این است که یکی از پر استعمال ترین مغالطات، مغالطه به اشتراک لفظ است. افلاطون در کثیری از علوم نوشته دارد، گرچه آموزه های او بیشتر شفاهی است تا کتبی، شاید برخلاف ارسطو، اما در بسیاری از دانش ها دارد. اما در منطق تنها اثری که ما از افلاطون داریم از منطق بخش مغالطاته، از مغالطات، مغالطات لفظی
و از مغالطات لفظی فقط مغالطه به اشتراک لفظ. کل منطقی کلم آثار افلاطون در دست همین نمیدار و این نشانگر اهمیت این نوع مغالطه است. نکته قابل توجه این است که ما بیش از 20 نوع مغالطه به اشتراک لفظ داریم، بیش از 20 نوع مغالطه به اشتراک لفظ و متاسفانه اینها بازخوانی نشده، کمتر مورد عنایت و بازخوانی قرار گرفته. یکی از انواع مغالطه به اشتراک لفظ این است که ما در علمی اصطلاحی را به عرف عام معنا کنیم یا در عرف عام واژه‌ای را مصطلح معنا کنیم. یکی از مغالطات به اشتراک لفظ این است که ما واژه‌ای را که در علمی دارای معنایی است و ما با اون معنا انس ذهنی داریم و این واژه در علم دیگر اصطلاح است و به معنای دیگر با همون معنای علم اول معنا کنیم. این هم از مغالطاتی است که در میان دانشمندان قابل دقته، اما خیلی وقتها مقفول واقع میشه. یه نمونه عادیش رو که به بحث ما مربوط نیست البته مثال بزنم، فرض کنید ما در علم اصول فقه در بحث قطع واژه‌ای داریم به نام علم اجمالی. در نجف وقتی میخواستن اجتهاد چیزی رو در اصول اندازه گیری کنن، در فقه اندازه گیری کنن، از فروع مربوطه به اطراف علم اجمالی سوال میکردن. اینقدر بحث پیچیده بود. خب همین اصطلاح علم اجمالی رو ما در فلسفه داریم. علم اجمالی در این کشف تفصیلی در قاعده بسیط الحضرت کل اشیاء، این دوتا علم اجمالی هیچ ربطی به هم نداره. در علم اصول علم اجمالی ارزشش به مراتب کمتر از علم تفصیلی است، چون بحث حجیت مطرحه. در فلسفه علم اجمالی ارزشش به مراتب از علم تفصیلی بالاتره، چون منشأ علم تفصیلی است. علم اجمالی در اونجا یعنی علم بسیط کلی سعی. خب ببینید، حالا اگر یه طلبه اصولدان اصول خان همون معنای اجمالی اصول را در فلسفه به کار بگیرد با همون معنا، خب به خطا رفته و به خطا افتاده. این هم مقدمه سوم که از کلمه مقدمه باید مورد عنایت باش. مقدمه چهارم که این مقدمه هم باید مورد عنایت باشه، و چون در دروس عرفان برای دوستانی که با ما بودن من این مقدمه رو باز کردم، اینجا فقط اشاره میکنم. به گمان ما در میان دانشها لااقل دانشهای اسلامی نداریم دانشی پر اصطلاح‌تر از دانش عرفان. خب در علوم اصطلاح امری لابدمنه، اصلا با عرف عام نمیشه عرف خاص رو رقم زد. جعل لازمه، جعل اصطلاح ولا مشاهده فی اصطلاح. اما هیچ دانشی به اندازه دانش عرفان اینقدر پر اصطلاح نیست که دانش عرفان هست. مثلا از باب نمونه، ما برای وجود اون بسط یا نفس رحمانی در کتاب های اهل معرفت دلیل به 90 تعبیر داریم. کم نیست. ما برای تعین اول دلیل به 20 تعبیر داریم، برای تعین ثانی دلیل به 16 اصطلاح و تعبیر داریم، و
یه حکم نیست نه و همسال زالج. و مشکل آن است که اونقدر عرفان پر اصطلاح است که گاه هر اصطلاحی در مقام تفسیر خود به چند اصطلاح دیگر تفسیر می شود. من دیگه از کارهایی که انجام دادم وقتی قم بودم کتاب اصطلاحات سوزیه ملا عبدالرضا کاشانی رو تصحیح و تحقیق کردم، چاپ نشده مثل سایر آثار ما. در اون تحقیق این نکته رو مد نظر داشتم که در تعریف و تفسیر هر اصطلاح، اصطلاحاتی که به کار رفته بود زیرش خط کشیده شد که بعداً در مقام چاپ با یک فونت متفاوتی چاپ بشه. این طرف بفهمه، اگر بخواد این اصطلاح رو بفهمد باید 6 تا اصطلاح رو بدانه، باید 4 تا اصطلاح رو بدانه، باید 2 تا اصطلاح رو بدانه، که اگر نداند این اصطلاح مفهوم نیست. در سایر دانش ها ما در ارتباط با اصطلاحات این مقدار گرفتاری نداریم، این مقدار مشکل نداریم. این هم یه مقدمه که قابل توجه و قابل دقت. مقدمات رو طولانی نکنم، من اول میخواستم بپرسم چرا فرصت داره یادم رفته.
چقدر که
این حلقه
فیلم تشکیل
نمیشه، ما تا 8 شب هم خانوما که کار دارد ما
تا 6 بوده
معمولی. من حالا چون ممکنه سوال و شکو و پرسش هم باشه مطالبم رو عرض میکنم. آمدیم سراغ اصل بحث. عنوان بحث امروز ما کلید حل شبهات وارد بر عرفان اسلامی. به نظر میرسه، حالا میتونید این به نظر میرسه رو به عنوان یک مقدمه پنجمی در نظر بگیرید، به نظر میرسد ما در اکثر علوم، اگر نگوییم در همه علوم، محکماتی داریم و متشابهاتی. البته علوم در محکمات و متشابهاتشون یکسان نیستن، اما محکماتی داریم و متشابهاتی. راه فهم صحیح علم یک، اعتقاد به این مطلب است که محکم دارد و متشابه. دو، بازخوانی محکمات از متشابهات. سه، قدرت ارجاع متشابهات بر محکمات، که اگر این سه انجام نشود علم درست فهم نمیشه. حالا منطق باشه، فلسفه باشه، کلام باشه، عرفان باشه، فقه باشه، فرق نمی کنه. محکماتی متشابهاتی، بازخوانی این دو و ارجاع متشابهات به محکمات. حالا شاخصه های محکم چیست، شاخصه های متشابه چیست، تقریبا میدونیم. بحث رو در این جهت آگاهیم. البته اگر بخواد کتابی نوشته بشه، بحثی درست الغا بشه، باید در این زمینه شاخصه بگیم، ولی با ارتکازات رو میتونیم شاخصه های محکم رو از متشابه بازخوانی کنیم. آمدیم سراغ اصل بحث، یعنی کلید حل شبهات عرفان. به نظر میرسد اگر انسانی بخواهد عرفان را درست بفهمد، باید بتواند در یک نگاه کلی ساختار عرفان را در ذهن خود ترسیم کند. این ساختار را درست تحلیل و آنالیز کند. روابط درونی این ساختار را با هم بسنجد و بفهمد تا بتواند درست علم عرفان رو در ذهن خود داشته باشه و گرفته باشه. در علم عرفان عزیزان تمومیش دوره عرفان رو دیدند، حالا به بیانهای مختلف و اساتید مختلف. در علم عرفان کلیت بحث این گونه رقم می‌خورد که ما یک وجود داریم که این وجود یکی بیشتر نیست،
و وحدت او وحدت شخصی است. و این وجود واحد به شخص نامتناهی است. و این وجود شخصی نامتناهی عبارت است از خدای متعال. پس هستی مطابق شد با خدا. این هستی نمودی دارد و جلوه‌ای دارد و ظهوری دارد که فیض اوست. این فیض واحد است، به دو گونه وحدت، یکی وحدت شخصی ذلی، با همین تعبیری که عرض میکنم باید تو ذهن بنشینی، وحدت شخصی ذلی، دوم وحدت تشکیکی. این ظهور مشکک است، دارای درجات است. این فیض تشکیکی است. تو فلسفه یاد گرفتیم تا گفتیم تشکیک یعنی چهار تا عنصر: وحدتی، کسرتی، رجوع کسرت به وحدت، ظهور وحدت در کسرت. این معنی تشکیک. تشکیک چهار تا عنصر: وحدتی، کسرتی، رجوع کسرت به وحدت، ظهور وحدت در کسرت. خب چه شد؟ عرفان میگوید ما یک هستی شخصی داریم بی نهایت خدا. این هستی بی نهایت نمودی دارد، ظهوری دارد که این ظهور هم واحد است به وحدت شخصی ذلی و واحد است به وحدت تشکیکی. تا شد واحد به وحدت تشکیکی یعنی درجات داره. این درجات چگونه است؟ میگه یک تقسیم کلی دارد. این فیض دو تقسیم کلی داره: قسمت برین فیض، فیض عقد است ما میشه، قسمت زیرین فیض، فیض مقدس نام برده میشه. این دو بخش در حقیقت دو بخش فیض الهی است. در قسمت زیرین ما سه درجه وجودی داریم، سه درجه نمودی داریم: عالم ماده، عالم مثال، عالم عقل. ماده برزخ، عقل. در قسمت برین فیض ما چهار درجه تصویر میکنیم از بالا: احدیت ذاتیه، این اولین، دوم احدیت که از او به تعین اول نام میبریم، اون احدیت ذاتیه مرز تعین از لا تعین بود، اصلا تعین نیست، اون مرز انتقال. احدیت تعین اول است، سوم واحدیت که از او به تعین ثانی نام میبریم، و چهارم لازمه واحدیت یعنی عیان ثابته. این چهار مرد. خب چهار تا بالا داشتیم، سه تا هم پایین، مجبور شد چند تا؟ هفت. از پایین شروع کنیم: عالم ماده، مثال، عقل، عیان ثابته، تعیان ثانی، تعیان اول، احدیت ذاتی. از بالا شروع کنیم: احدیت ذاتیه، تعیین اول، تعیین ثانی، عیان ثابته، عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده. خب
دو سه تا نکته رو اینجا بگیم تا بعد اون کلیده یواش یواش خودش رو نشان بده. نکته اول این است که فیض خدا خدا نیست.
اگر نه جدا کردن معنا نداشت. فیض خدا
فیض خدا و لذا در مورد او میگن ظهور و شیء هو الشیء و ببخش نمیگن ظهور و شیء هو الشیء ساکت بشن، نه هو الشیء و ببخش این ببخش یعنی او نیست. لذا جمله بعد تفسیر همین ببخشه که و غیره ببخش آخر. فیض خدا خدا نیست،
تجلی خدا،
ظهور خداست، آیت خداست، فیض خداست. فیض پس خدا فیض خدا نیست، فیض خدا خدا نیست. غیریتی بین این دو مفهوم، این یک مطلب. یه نکته، نکته دوم، در عرفان خدا یعنی همون ذات که گفتیم از نظر عرفا بیرون هرم نمود هستی است. تکرار میکنم، بیرون هرم ظهور الهی است، ظهور خداست. ذات گرچه اسامی متعددی دارد، این نکته رو دقت کنید، ذات گرچه اسامی متعددی دارد، قریب به 20 تعبیر در ارتباط او دارند، اما اصرار دارند که اینها اسم عرفانی نیست، اینها عنوان مشیره. چرا؟
مگه اسم عرفانی به عنوان مشیر چه از
فرقی داره؟
اسم عرفانی رو اینجوری تعریف کردن،
اصلا اسم اینجوری تعریف شده در عرفان، اسم عبارت است از ذاتو، از ذاتو مع صفت خاصته، این معنی اسم. اصلا اسم در عرفان یعنی ذات به همراه یک صفتی ویژه، ذات به همراهی علم میشه عالم، به همراهی قدرت میشه قادر. تعین هم همین، تعین عبارت است از ذات مع صفت خاصتن، ذات با صفت اسمه. خب نتیجه میگیریم که در عرفان، این داره ما رو نزدیک میکنه اون کلیده، در عرفان ذات بیرون هرم نمود هستی است، چون نمود نیست، بود است، ظهور نیست، وجود است. ذات بیرون هرم نمود هستی است اولا، و این ذاتی که بیرون هرم نمود هستی است، دقت بشید،
این ذات
اسم نیست و اسم ندارم، و هر آنچه که نسبت به او تعبیر کنیم عنوان مشیره. اسم عرفانی نیست، اسم عرفانی عبارت شد از ذاتو مع صفت خاص.
خب بنابراین میدونیم هر چی راجع به این ذات به کار ببریم که
یکی از اینها کلمه ذاته، زان الف تا الان گفتیم،
اینها نمیخواییم بگیم اونجا تعیونی در کاره، اسم عرفانی در کاره، اونجا
صفت خاصی در کاره، نه نه،
ذات رو ورای اسما و صفات میدانند،
چه برسند به
امور دیگر.
خب بر همین اساس عرفان برای یک نقطه تأکید دارد، کلید رو بریم به دست و اون اینجا، ذات اصلا مورد بحث نیست، مورد کنکاش نیست، اصلا مورد حرف نیست. ذات رو بوسیدیم گذاشتیم کنار. هر چه در ارتباط با ذات فکر کنیم ره به بیراهه برده ایم، چون اون قابل فکر نیست. تا فکر به او تعلق گرفت شد تعیون، چه در موردش حرف زدیم شد تعیون. ذات اصلا به تعبیر استاد نه معقول حکیم است، نه مشهود عارف، نه علم به او تعلق میگیرد، نه شهود، نه فهم، نه ادراک، هیچ. ذات رو از محدوده بحث گذاشتیم بیرون. حالا که ذات از محدوده بحث رفت بیرون، بنابراین تو عرفان من بعد هر چی بحث داریم به فیض گره میخورد. اگر بحث فناء فی الله، یعنی فناء در مراتب عالیه فیض، فناء در اسمی از اسماء الهی، حالا برای اسم احد، اگر بحث بقاء الله، اگر بحث سفر دومه، اگر بحث لقاء الله، اگر بحث شهوده، اگر بحث وصاله، اگر بحث وصوله، اگر بحث حالا در تعبیرات غیر مناسبش اتحاد یا حلوله، همه اینها مربوط به ماجرای ذات، به ذات مربوط نیست. ذات رو بوسیدیم گذاشتیم کنار. این مطلب که خدمت عزیزان عرض شد بر او شواهد فراوان وجود دارد.
من 4-5 دسته شاهد رو خدمت عزیزان عرض می کنم بر این مطلب. مطلب مشخص شد که ذات الهی در عرفان اصلا مورد بحث نیست و اصلا در مورد او بحث نمیشه که کسی بخواد چیزی رو در نظر بگیره یا مطلبی رو بخواد به عرفا در زمینه ذات نسبت. اولین شاهد اسامی است که عرفا برای ذات عرض کردن. این اسامی اسم عرفانی نیست، عنوان مشیر، یعنی از ذات و معصفت خواسته نیست.
این اسامی دلالت دارد بر این که نگرش اینها نسبت به ذات چیست. اسامی رو خدمت انسان عرض میکنن: ابتن و کل باطل، در اون نصوص جامعه صفحه 26،
غیب الغیب یا غیب الغیوب، تمهید صفحه 122، نقد النصوص 26،
اللاتعین،
تمهید صفحه 112،
الغیب المطلق،
اصطلاحات صوفیه 168، ولله ما لا
اسم له
ولا رأس، بخواییم همه رو بحث و را آدرس بدیم نمیرسیم، برش کنیم.
مجهول مطلق،
اصلا مجهول مطلق اصطلاح برای ذات، بازم به عنوان مشیر نه به عنوان اسم عرفانی. انقا، همون که گفت انقا شکار کس نشود، دام بازگیر، انقای مغرب، کنز مخفی، کنتو کنز مخفیت فاحببتو ان اعرف، غیب مکنون، الغیب المسون. ببینید تأکید بر روی دست نیافتنی بودن با اسامی که برای اون ذات جعل کردن، که این اسامی هم تصریح دارن عنوان مشیر اسم نیست. این یک شاهد. دوم تصریحات از شاهد اول، تسامی که برای ذاتی
کردن
شاید دوم تفریحان
دیروز هم
از کردم تا کنون با تتبع ناقصی که من داشتم
قریبه
به 50 عبارت از عرفای مختلف در کتابهای مختلف من به جمع آوری کردم که در این عبارات تصریح
دارن ذات از
مقنده فکر و حرف و حدیث و صحبت و شهود و تعقل بیرونه، هیچ نسبتی با هیچ چیزی نداره، هیچ حکمی بر او نیست، هیچ تعینی در مورد او قابل تصور نیست.
عبارات در این زمینه
به قدری صریح که محکم سازی میکنه، یکی از شاخصه های محکم بودن یک مطلب صراحت در تعبیره، اونقدر تعبیرات صریحه که اصلا هیچ قابل توجیه نیست و این تصریحات فراوان مواردش رو من جمع کردم که عرض میکنم تتبع من هم کامل نیست، اما
برخی از شاید عبارات رو اگر حالا ما اشارتاً بخونیم
نصوص صفحه
30 اعلم ان الحق نصوص مالک مونوی است، مونوی رو در ایخون میگن شیخ کبیر زبان شیخ اکبره، اعلم ان الحق لما لم یمکن ان ینسب الیه من حیث اطلاقهی صفت ولا اسم او یحکم علیه به حکم ما سلبیان کنه و ایجابی ها علم ان صفات و الاسماء و الاحکام لا یطلق علیه، اصلا برای اطلاق نمیشه، نه اسمی نه صفتی نه حکمی، ولا ینسب الا من حس تعینات، اگه نسبتی نسبت به او مطرحه اصلا تعین مطرحه. در تمهید القواعد ابن ترکی و اما حضرت الاطلاق الذاتی المعبر عنه عند الغم بغیب الهویه و لا تعین فلا مجال للاعتبارات فیه اصلا، هیچ اعتباری در اونجا وجود ندارد حتی انها زن
اعتبار عیزا حتی همین اعتبار اونجا نیست، فلا یشوبه من اللواحق شیعون اصلا فهوه به هازل اعتبار لا ترکیب فیه ولا کسرته بل لا اسم له من الاسماء الحقیقیه،
این الاسماء الحقیقیه در مقابل چه شد در تعبیر ما عنوان
ولا رسم از الاسم الاصطلاح هو ذات به اعتبار معنی من المعانی، اونجا معنی وجود ندارد، صفتی وجود ندارد، نعتی وجود ندارد، عبارات فراوانه. یه عبارت از مصباح العرض بخونیم، میگه لما کان الحق سبحانه من حیث و حقیقتهی فی حجاب عزه، چون حق در حجاب عزت خود مستقر است، لا نسبت بینه و بین ما سوا، اصلا بینه و بین ما سواش نسبتی نیست، کما سبقت تنبیه علیه، خب چون چنینه کان الخوض فیه من هذا الوجه و تشوق الی طلب تزیین للوقت،
اگه کسی دنبال این ذات بخواد بره عمرشو داره هدر میره،
و طلب لما لا يمكن تحصيله ولا ذا ولا ذا، این طلب چیزی است که لذا عرفا دارن این تعبیر رو،
این تصریح رو میگن این که شریعت مقدس فرمود لا تتفکروا في ذات الله، یعنی عمرتون شریف، عمرتون رو صرف باطل نکنید، صرف لغو نکنید، صرف لحو نکنید، چیزی که انقاص، چیزی که به دست نیاید، چیزی که آنجا همیشه باد به دست است، دامرا به تعبیر خواجه، این رو دنبالش رفتن کنه بی خودیست، در اونش فکر کردن کنه بی خودیست، چون هر چی شما فکر کنید تو تعیان دارید فکر میکنید.
این هم سه شاهد عبارات فراوانه که من عرض کردم قریبی به 50 عبارت. یه عبارت دیگه بخونم، این عبارت مال اعجاز البیان قونویست، میگه لا خلاف بین سائر المحققین، سائر یعنی جمیع، محققین یعنی عرفا، اصطلاحه اهل معرفت نسبت به خودشون محققینه، میگه خلافی بین همه اهل عرفان نیست که چی، فی ان حقیقت الحق سبحانه مجهولتون لا یحیط بها علم احد سواه، مجهول اصلا علم به او تعلق نمیگیره.
عبارات فراوان. شاهد چهارم
وقتی من
گذشت در ارتباط با این مطلب استشهاداتی است اهل معرفت به آیات روایات، ارشادات نشان میده که نگاهشون نسبت به عرفان چه نگاهی است. موارد متعددی رو از متن دین بیرون کشیدم که در این موارد شارع مقدس همین مطلب رو افاده کرده که بابا ذات مقام غیب الغیوبی او بیرون از دست شماست، نه درش فکر کنید نه در موردش حرف بزنید، شما با او ارتباطی ندارید. ارتباط با ارتباط معنا میکنم یعنی چی؟ در جلسه دیروز که برادران بوده یکی از برادران روی خیلی تاکید داشت مثل چی گفته مثل چی. من به ایشون آدرس دارم، همون آدرس خدمتون عرض بکنم. تو رسائل توحیدی مخواهد به ایتواتم، تو رسالت و توحید با ایتواتمایی میگه حرف عرفا درسته، ما سوی الله ظهور نمود آیت تجردیست، هستی فقط خداست و اون هستی اصلا از محیط فکر و اندیشه و شهود برتری و بعد هم فراوان عدل نقل میکنه و میگه مذاق دین اینه، مذاق دین با خدا اینه. خونجور انشاءالله مراجعه خواهید کرد. دو نمونه شما عرض بکنم فقط در اینکه زیاد احاله به نسیه نکرده باشین. نمونه اول روایاتیست که در توحید صدوق آمده، در سایر کتب روایی ما هم آمده، از امام علیه السلام از اصحابشون میپرسن، روایت صحیح است، متعددم هست. حضرت میپرسن معنی الله اکبر چیست؟ طرف میگه یعنی الله اکبر من کل شیء. تمام فرمان نه، الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر است از این که وصف میشه. نمونه دوم خطبه امیرالمومنین در نهج البلاغه سلام الله علیه فرمود و کمال الاخلاص نفی الصفات عن لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انها غیر الصفه. ظاهر عبارت اینه که صفت به مقام ذات راه نمیده، ما دون مقام ذات. فرمود سبحان الله اما یصفون، سبحان الله اما یصفون. عباد مخلصین اگر استثناء شده، استثناء منقطعه، چون عباد مخلص در مقام فنا در حقیقت زبانش زبان خداست، خودش داره خودش رو وصف میکنه به دیگران چه رفتی داره. مثل اینه به قرب نوافل شده کنت لسان عمزی یتقوبه، خودش داره خودش رو وصف میکنه، استثناء منقطعه، چیزی بر مستثنانه نمی افزاید. سبحان الله اما یصفون مطلق، چون عباد مخلص به خاطر قرب نوافل زبان خداست. خب این هم یک شاهد. شاهد پنجم، تعبیراتی که در ارتباط با تعین اول دارند و فرق تعین اول با ذات، تعبیرات مطالب بگونه است که نشان میده ذات رو ماوراء هر گونه حرفی میدانه، حرف و حدیثی میدانه. خب این هم استشهادات. حالا تتمه مطلب و تکمیل مطلب از دیدگاه عرفان، اسماء و صفاتی مثل الله، اسم مربوط به مقام تعیون ثانی است، اسماء و صفاتی مثل مبدأ، مثل واجب، اسم مربوط به مقام تعیون ثانی است و نه به تعیون اول. در تعیون اول یک اسم بیشتر نداریم، اسم احد. در احدیت ذاتی هم رو هم نداریم، وحدت داریم احد نداریم. از دیدگاه عرفان اگر گفتیم مبدأ، واجب، خدا، الله، اله، رب، همه مربوط به این مرحله سومه، یعنی خدا که هیچ، او ذات که هیچ، احدیت ذاتی که هیچ، تعین اول که هیچ، تو تعین ثانی که مقام واحدیته. حالا اسماء و صفات اینجا می جوشه، اینجا الله داریم، اله داریم، معبود داریم، رب داریم، مثلا اینجا رو میگن عالم الوهیت، عالم ربوبیت، نشئه الوهیت، نشئه مبدئیت، نشئه واجبیت. برگردیم به مقدمه‌ای که عرض کردیم عزیز دل من، واجب تو فلسفه، واجب تو عرف یعنی خدا، یعنی ذات، اما واجب در عرفان یعنی این تعین، این مرتبه فیض، ربطی به مفیض نداره، ربطی به خدا نداره، خدا به معنی ذات. واجب یعنی اینجا، اینجا چه ربط داره به او؟ این فیضه. اگر گفتیم فناء فی الله، نترس به جای بردن خودت. این فناء در تعیونی از تعیونات حق تعالی، بله اون تعیون گسترده است، کلی سعی است، قبول داریم این ذات نیست. اگر گفتیم سفر فی الله، سفر ثانی، مشکلی نیست. اگر گفتیم وصول الی الله، لقاء الله، الله، الله ذات نیست، اشتباه باشه. الله یعنی اسمی که در تعیین ثانی جوشیده، مبدا همینه، واجب همینه، رب همینه، معبود همینه. پس اگر بحث از این گونه مباحث مطرح شد، استنکار ندارد، به خاطر اینکه حالا ما اصطلاح رو چون از فلسفه وام گرفتیم داریم به همون معنا تو عرفان به کار میبریم، چون مطلب درست از کار در نمیاد، طرف نماز کنه که حالا به مشکل برخورده. این
یه نکته قابل توجه که به نظرم باید ضرورت داشت خدمت عزیزان عرض کنیم. پس این آخری مطلب رو هم بگم، اون چی که گفتیم در مورد قوس نزول بود، چون برای قوس صعود هم نکته‌ای عرض کنیم. خب انسان به کجا میرسه؟ تصریح اهل معرفت میگن انبیاء الهی قبل از پیغمبر ما حد اکثر وصولشون به تعیون ثانی است، مقام واحدی است دیگه. خیلی او بزرگ بزرگاشون مثل ابراهیم عبدالله پیغمبر ما یه پله آمده بالاتر که اون یه پلهش صدها پله است. در حقیقت
پیغمبر ما و ورثه او که از او تعبیر میکنند به اولیاء محمدیان، یه آمده به پله والی تعیون اول، خلاص اهلیت ذاتیه که مرز تعیون از لا تعیونه که ممکن هیچ کسی بهش راه نداره. ذات هم که هیچ ذات محدوده بیرونه،
ذات مشهوده کسی. نقطه آخر من، ذات که مشهود نیست نه یعنی مشهود به اجمال نیست. چرا هست؟ یعنی پیغمبر گرامی اسلام وقتی به تعیون اول میرسد میداند و بالا خبرهایی است. چطور
ما علم به اجمال داریم، شهود به اجمال هم داریم؟ پس اون ذات با کسی نسبت نداره، کسی به او احاطه نداره، کسی به او ورود نداره، او صمد است.
ولی شهود اجمالی ممکنه،
یعنی وقتی رسید به او ادنا فکان قاب قوسین، قرآن میگن قاب قوسین یعنی مرحله واحدیت، او ادنا یعنی مرحله احدیت، یعنی تعیون اول، میداند این تعیون اول خدای غیر متعینی است که این تعیون.
البته
این نکته رو من عرض بکنم، در
دروس عرفانیمون عرض کرده بودیم، احتیاج به تکرار نداره. ما از لبه عالم عقول خلق را داریم، بالاتر از عالم عقول عیان ثابته، فیض موقع، فیض اقدس، یعنی واحدیت، احدیت، خلق نیست، فیض هست، خلق نیست. یعنی در فیض اقدس ظهورات الهی ظاهرن به ظهور الله، در فیض مقدس ظاهرن به اظهار الله، ولذا تا پایان فیض اقدس رو گاه مسامحتن ذات می نامند. این تسامحه. ذات در عرفان دو تا اصطلاح داره، یکی همون مقام غیب الغیوبی که گفتیم اصلا ازش حرفی نیست، هرچی بگیم عنوان مشیره، یکی هم ذات یعنی اون مقام غیب الغیوبی رو بیا تا آخر فیض اقدس، یعنی تا اول عالم عقل. این اصطلاح ذات رو هم دارن. خب من ببند، ما به مخالف عرفان میگیم شما با چی مخالفی؟ میگه آقا من با وحدت وجود مخالفم. میگیم خب وحدت وجود یعنی چی؟ میگه وحدت وجود یعنی همه چیز خداست. میگیم چه خلق مشنگی چه حرفی زدی؟ میگه آقا فناء فی الله مگه یعنی چی؟ این منطق چقدر؟ یعنی وقتی انسان مغالطه میکنه، اصطلاح بلد نیست، درس نخونده، فضل علمی پیدا نکرده، ساختار عرفان براش مشخص نیست، اصلا نمیدونه فیض یعنی چی، فیض منبسط یعنی چی، میگه آقا شما میگید تجلی ذاتی. میگه آقا خود اهل معرفت تصریح میکنن تجلی ذاتی عنوان دیگر تعیون اول است، که فقط پیغمبر و اولیاء ورسه او به او رسیدن، حتی اندوه گذشته به او نرسیدن، و او تعین از فیض است. اون تو مرتبه که برینه فیض، چون فیض تشکیل چیست؟ مراتبی داره. مرتبه که برینه فیض، مرتبه بالای فیض، فیض یعنی ظهوره، یعنی اسمی در اسمی فانی شده، تعینی در تعینی فانی شده، ظهوری در ظهور برتری فانی شده. این چه ربطی به اون ذات غیب العیونی دارد؟ تازه دوزلیش جان گفته که نه پس معلوم میشه باید مثلا درس بخونی، همینه باید انسان زحمت بکشه تحصیل کنه. پس کلید حل شبهات عرفانی اینه، به پنج شاهد که یکی از این شواهد بیش از 50 تا تصریحی است که من تا کنون پیدا کردم در عرفان. ذات مقام لا اسم له و لا رسم له است، و حتی همین کلمه برای او اسم عرفانی نیست، عنوان مشیر مال زیر خناقه، و او از محدوده بحث بیرونه. و واجب نه یعنی اون ذات، مبدع نه یعنی اون ذات، رب نه یعنی اون ذات، اینها تعینن و این تعینات تعینات برین فیضند. حالا یک ظهور فروده است با صعود در یک مظهر و ظهور فراده است، فانی بشه به او برسه با او ارتباط برقرار کنه، چه مشکلی پیش میاد؟ اسمش بذار فنای فی الله، بقای بالله، سفر دوم، وصول الله، لغای، مشکلی ایجاد نمی کنه. من زیاد سخن گفتم، ببخشید. از اون بر شروع بکنید. چیشو بگم؟ گفتم قصد صعود رو در حقیقت به این معنی که عرض کردم، انسان ها در قصد صعود، در سیر الالله، یعنی سیر به سوی اون ذات، انبیای گذشته تا واحدیت پر می کشن، پیغمبر گرامی ما تا اهلیت، اهلیت می تعین اول، و حتی به اهلیت ذاتیه هم کسی نرسیده و نمیرسه، که البته او اهلیت ذاتی اونقدر رقیقه که ان ذات، ولی به هر حال به او هم کسی دست نیافته. قوس صعود مراد بحث خلافت و ولایت که در عرفان مطرحه. ببینید اصولا نکته قابل توجه این است که در اون مقامی که پیغمبر با اولیا رفتن، اونقدر مقام راقی است که بحثی از خلق و مخلوقات و یعنی اسم شما تعیون گذاشتیم، ولی اونقدر گسترده زیاده که کأن آینه تمام نمای الهی است. یعنی در اونجا تمیز تعیون از خدا تمیز علمی است، تمیز علمی است. امکان این که کسی به اون اهدیت ذاتی برسد نیست، به خاطر اینکه تعریفی که از اهدیت ذاتی ارائه میدند تعریفی است که تعیون نمیتواند اونجا رخت ببندد. حالا برای این تعیون نفس پیغمبر باش بفرمایید.
همین که ما این زورات رو وصل بونیده می کنید که این رو اصلاح دارید و
متوجه نشدم یه بار دیگه
این
دو
همین که ما این اوشر همین که سیف اقلت و مقدس رو
بله
اون میدیم یا برای ظهور قائل هستیم، یه نوع خبر دادن از اون ذات قیب و قلوب دیگه، اینا رو همه وصل بونیده، وصل به این چیز دیگر نمیدونیم، برای اون دو شریف قائل نیستیم. همین که میگیم ازش نمیگه خبر داد، خود اینا یک نوع خبر دادن نیست. و بعدم این که فرمودید کلید حل شبهات عرفان، یعنی حل شبهات عرفانی بازگشت به وقت وحدت وجود داره که از این طرف نمفته داره.
از کنم خدمت و مراد ما از اجمال، اجمال عرفانی است و مراد اجمال شهودی است. اجمال شهودی یعنی چطور؟ فرض کنید از باب نمونه، من اگر از پشت این دیوار صدایی بشنوم بسیار عالی، خب میدونم پشت این دیوار خواننده ای هست که بسیار خوش صداست و داره اجرا میکنه برنامه ای رو. ذات الهی هر موجودی از او حکایت میکنه، چون در مورد ذات اطلاق ذاتی رو اهل معرفت قائلن، یا شیخ یومی رو قائلن. ولی وقتی کسی به تعین ثانی و بعد به تعین اول رسید که از تمام اسماء گذشت، یعنی همه اسماء رو باشون متحد شد و خود مظهر اون اسماء شد، تا حتی اسم الله، حتی اسم رب، حتی اسم مبدا، حتی اسم واجب، رسید به اسم الاحد که احدیت. این چنین کسی هنوز، و این هنوز هم هیچ موقع برداشته نمیشه، به ذات راه نیافته، چون ذات قابل راه یافتن نیست. اما این شهود اجمالی دارد، اجمالی که متناسب با اون علم، با اون مقام شهود اجمالی دارد، که گفت این همه آوازه ها از شهر بود، یعنی اوی ادراکی نسبت به ذات پیدا میکنه که دیگه بهترین تعبیرش همون فکانه قاب قوسین و حدناس، چون ذات راه یافتنی نیست. اما این تمام اسماء فعلیه، تمام اسماء مختلف رو مظهر آنها شده و گاه مظهر آنها شده، و وقتی با این سعی وجودی به اونجا رسید، این شهود اجمالی میکنه. این اجمال، اجمال عرفانی است، یعنی میداند که صاحب این ظهورات کسیست که اون کس البته قابل دستیابی نیست. لا احصی ثناءً علیک انت کما اثنیت علی نفسک. این که فرمودید، این که ما از اون غیب الغیوب خبر میدیم، میگیم او غیب الغیوبه، یا مثلا اشعار و ظهور رو میدانیم، آیا این نوعی خبر دادن از اون نیست؟ این شبه، شبه مجهول مطلقه. شبه مجهول مطلق یه بار در فلسفه مطرحه، یه بار در عرفان مطرحه. در عرفان هم همینه، یعنی سوال این است که ما نسبت به خدای متعال داریم میگیم او مجهول مطلق است، درست؟ در این حال داریم از او خبر میدیم. معنای این کار یعنی چی؟ یعنی ما از او خبر میدیم با یک قرینه متصله، با اون این که میدانیم اون چه میگوییم و میشنویم و در حلقه حکمت خواهران میگوییم و همه این ها عنوان مشیر حد اکثر، با این مسئله حل. پس اخبار هست، اما اخباری که به توصیف، یعنی وصف قرار دادن یا تسمیه اسم، و مراد هم اسم عرفانی است، مراد اینه، به این نمی انجامد. این مقدار رو کسی برش مشکل ایجاد نمی کنه. به عبارت اخرى، عنوان مشیر داشتن وقتی به تعین نینجامد، این به یک معنا خبر هست، به یک معنا خبر نیست، به یک معنا خبر نیست. لذاست که به تعبیر از استاد، همیشه در ساحت قدس الهی انسان وقتی وارد میشه، معرفتش همراه با اعتراف. این حالا شما در ذکر مبارک رکوع چی میگید؟ میگید سبحان ربی العظیم و به حمده. در حقیقت شما چی میخواید بگید؟ میخواید بگید انا مشغولون به حمد الله. این ذکر رکوع، او سبحان ربی العظیم اون اعترافشه، میگم در حالی که من مشغول به حمد خدا هستم، اما خدا منزهه از من و از حمد من. و همیشه معرفت با اعتراف همراه در ساحت قدس الهی. چرا؟ چون تا ما آمدیم معرفت خودمون رو به منصه لفظ و ذهن و به منصه شهود و هر گونه منصهی برسانیم، میدونیم داریم تعین رو رقم میزنیم. اون ذات، ذاتیست که هیچی که از این امور رو بر نمیتابد. من اگر بخوام مثلا روشن تر بشه،
اهل معرفت اسماء و صفات رو مادون اون مقام میدانن، اسماء و صفات خود خدا رو، چه رسد به حمد حامدین و شکر شاکرین و امثال ذلک. پس به یک معنا اخبار هست، به یک معنا اخبار نیست. نظیر اون جوابی که ما در شبهه مطلق، در شبهه مجهول مطلق میدیم، فرق بین حمل اولی و ذاتی اگر میخواید تعبیر بکنید میشه، یا فرق بین اخبار حقیقی و غیر حقیقی میشه، که در اینجا تعبیرمون این بود ما عنوان مشیر داریم، مثلا اسم عرفانی نداره. این که فرمودید کل بحث شبهات عرفانی دانستید، این بحث رو مگه همه مشبهات در ارتباط با وحدت وجود در عرفان گره میخوره؟ توی بررسی که ما کردیم تا اونجایی که حالا وسع منده بوده، در بحث عرفان باید اعتراف کنیم که همه شبهات به گونه ای ریشه در بحث وحدت وجود دارند. لذا تا بحث وحدت شخصی وجود و ادله او و براهین او تثبیت نشه، اصلا باقی مباحث عرفان قابل طرح نیست. یعنی در حقیقت اونچه که عرفان به او مشتهره که تا میگن عرفان او یاد توزه بحث وحدت وجود، تا میگیم فلانی عارفه، فلانی عرفان میخونه، فلانی به عرفان معتقده، دیگه وحدت وجودیه و وحدت وجود شده مایه همه شبهات. بذارید روشن‌تر براتون بگم، من در آثار بعضی از مخالفین عرفان دیدم، در آثار بعضی از مخالفین عرفان قابل توجهی، حکمت صدرایی رو نقد میکنه که من قادم عرفان بکشه. تو حکمت صدرایی اشتراک وجود و اصالت وجود رو نقد میکنه که مبادا به وحدت وجود بکشه. تو کتاب عارف و صوفی چه میگوید؟ ببینید، بحث اشتراک معنوی وجود رو نقد کرده، بحث اصالت وجود رو نقد کرده، میگه چون این دوتا مقدمه وحدت وجوده، با اینکه مقدمه وحدت تشکیکی هست، نه مقدمه وحدت شخصی. باز یعنی این مقدار این بحث حساسه، واقعا اینطوره. یعنی واقعا اگر به عبارت اخرى بسیاری از مدعیین ما دغدغه‌شون تنزه باری تعالی و قداست باری تعالی است، با اینکه از حق نگذریم، هیچ علمی و هیچ گروهی به مانند اهل معرفت بر تنزه باری تعالی و تقدس او پای نمی‌گذارند. گفتم 52 تا عبارت صریح که مثلا لا نسبت بینه و بین خدا، که حتی این شبه ممکنه مطرح بشه که آیا این مایه تعطیل نیست؟ اگه اونجا ما اسماء و صفات رو هم در نظر نگرفتیم، آیا خود این نوعی تعطیل نیست؟ که حالا این جواب داره جزء سوالات بحثی که میتونه مورد عنایت قرار بگیره. پس من به صراحت اعلام کنم بله، من معتقدم که عمده بلکه همه شبهاتی که در عرفان مطرحه به گونه ای ریشه در بحث وحدت شخصی وجود و ارتباط این واحد به شخص با کسرات داره. اگر وحدت شخصی وجود مدلل شد به این ارتباط، تبیین شد که تشکیک مربوط به فیض الهی است. فیض الهی یه بخشایش رو عارف واجب مینامه، مبدع مینامه، رب مینامه، اله مینامه، و بعد هم بحث دیگه نسبت به همون جاها گره میخوره. اگر فناه، اگر بقاه، اگر حالا به تعبیرات نادرسترش حلول، اتحاد فلاه، من الله، الالله، بالله، همش الله الله اسم، درست اسم جامعه، درست پدر یا مادر اسماء سبعه است، ولی در این حال خود الله زیر مجموعه احده و خود احد زیر مجموعه احدیت ذاتیه است. ما از الله تا ذات هنوز فرسنگ ها راه داریم. کی گفته اگر گفتیم الله؟
همین که میفرمایید این اصطلاحاتی که داریم و از این اصطلاحاتی همین رو کی درست کرده؟ اینا غیر از اینه که به حال جهل عرفا است.
خب درسته، حالا
خب پس چیز سندیت استخاصی نداره که ما بگیم حالا اینه، به حال تازه بگیریم اینم درست باشه، خدایی که همه میشناسن همین خداست، اون مجهول مطلق کار نداریم. اگه کسی هم میگه شما وحدت وجودی هستی یا خودتون رو خدا میدونی، منظورش همین خدایی که همه مردم میشناسن و میپرستن، یعنی همین هیچ که شما فرمایید مرتبه ظهور و تعین اینها باشه.
از من خدمتتون که دو تا بحث به نظرم در بیان شما مورد توجه قرار گرفت. یه بحث این است که اون چه که ما در این جلسه گفتیم و در موردش حرف زدیم، اینو من دو جلسه برادرم عرض کردم، مقام توصیف عرفان، یه مقام توصیف داره، یه مقام تعلیل. یعنی چی؟ یعنی اون چه که ما الان گفتیم خواستیم ببینیم چه میگویند. اما این که اون چه که میگویند آیا مورد قبول است یا نه، برهان بر او هست یا نه، اینو دیروز از من سوال کردن، خدمت رفقا عرض کردم. گفتم از نظر اهل معرفت میگن که در ارتباط با اثبات این مطالب میگن، اما برای خودمون احتیاج به اثبات نداریم. مثل که یه نفر الان بیاد بگه من اثبات میکنم که الان روز از اون وجدانیشه، یا یه نفر که به بلوغ جنسی رسیده از درون درگیر این مسئله است بگن تو اثبات کن که برای خودت اثبات کن که تو بلوغ جنسی داری، میگه من درون خفه میشم، من گرفتارم، اثبات کن. عارف میگه من هیمنه عالم مثال رو بر عالم ماده با شراشر وجودم دارم ادراک میکنم. حالا فیلسوف مشایی قبول نداره، برو فکر خود چو بکنه، حالا عرض میکنه. ها حالا من یکی که بیام جلو، پس میگه برای خودم اصلا نیاز به اثبات ندارم. آمدم سراغ غیر، میگه برای غیر من دلیل اثباتی دارم. دو گونه دلیل: برهان عقلی، تا جایی که برهان قد میده. در کنار برهان عقلی استفاده از نقل به صورت گسترده. قائلن به اینکه ما مدلل حرف میزنیم، یعنی اهل معرفت معتقدن تک تک گزاره هایی که ادعا میکنن در کلام ساختارسازی نظام فکریشون مدلل یا به برهانه یا به آیه و روایت. که من اشاره کردم، عرض کردم یکی از شواهد پنجگانه ما بر تفسیر کلام عرفا چه بود؟ استشهادات به آیات و روایات. نمونه شما بهتون عرض کردم، یه بزرگواری مثل علامه طباطبایی که پدر ایدئولوگ‌های ماست در قرن اخیر، پدر توحیدی‌های ماست، تو رساله توحیدیشون تصریح میکنه که توحید حق، توحید اهل معرفت و دین، یعنی آیه روایت، آیه روایت. و این کار نشون در تفسیر سوره اعراف هم کرده، اونتا در تفسیر سوره اعراف به ظرافت، در رساله توحیدیه به صراحت و خیلی روشن، و میگه ادله‌ای که دلالت میکنند بر این که خدای متعال تنها هستیست و ما سوای او تجلی آیه جلوه اوست و ظهور وجود وجود نیست، ظهور وجوده و نمایانی به روان خلق کرده. اینو داره خیلی سریع. خب میام سراغ این که مردم چی میگه. همه حرف ما اینجاست، تمام حرف ما اینجاست. گفت مرد من در حسرت فهم درست. همه یه سخن اینه، من نیام به نیابت از شما آشی بپزم بعد بگم این آش آش شماست. تمام سخن تو این حلقه یک کلمه است. میخوام بگم آقا جان، حرف اهل معرفت تقریر بشه، بر اون حرف اهل معرفت نقد کن، بگو اول انسانی انسان سال چشم ما. تو نیا یه چیزی به پای اهل معرفت بباف بعد بگو فی اول انسانی انسان سال. عارف وقتی میگه فنای فلاح صد جا تصریح کرده الله اسم اسم، تعیون تعیون ذات نیست، بگو ای پس همه چی خداست، فانی فلاح شد خدا، ای شد حلول خدا. ای زار میزنه میگه واجب اسم مربوط به تعیون ثانی است که دو مرتبه از ذات پایین‌تر، ربطی به ذات نداره، ظهور ذاته. بگو این آقا گفته که بلکه همه خود اوست، او اسمه، او اسمه. هی از مومد دلحکم عبارت بیار مسخره کن، نمیفهمی آقای حسن زاده چی میگه. داره به صراحت میگه او اسمه، او اسمه، هو اسم قیم مطلق، اسم الله، اسم واجب، اسم اسم تعیون. یه ظهور پایینتری در سیر سهولی در یک ظهور بالاتری فانی شده، مقیدی به مطلقتری، یعنی به چیزی که اطلاقش بیشتره پیوسته با او متحد شده. با او چه مشکلی داره؟ اینو شما نقد کن. شما میای یک چیزی به گردن من عارف میندازی بعد میخوای بگی و فیه اولا ثانیا ثالثا. لذا در جلسه برادرانی که از رفقای جلسه گفتش تصریحاتی داریم که مراد همون ذات غیب رو گفتم بیارید، و اون مقدمه رو ما برای همین عرض کردیم. عرض کردیم که اولا تصریحات که نیست، اگر تک و توکی که شاید هم نباشه کلمات متشابه پیدا کنیم، گفتیم قانون بحث علمی در هر علم اینه، ارجاع متشابهات به شاخص های احکام متشابه هم معلومه. چرا من چیزی رو به گردن برادر مؤمنم بندازم بعدم نقد کنم، بعدم که بررسی میکنی خودم رو دارم نقد میکنم؟ این قابل توجه ما. پس در حقیقت من میخوام بگم که نمیگیم عرفان نباید نقد. من خودم یکی از کسانی هستم که برای خودم شاید تو عرفان نظری نظراتی دارم. علم قابل بررسی. حرف سر اینه من حرف قوم رو بفهمم بعدم نقدش کنم. درست بگیم
استنادش همین بس که عارف خودش میفهمه و برای غیر دلیل نیست. خب حالا اون غیر که برهان رو بپذیرن و باید بپذیرن باید غیر موضوع این عارف باشن.
یعنی چی موضوع؟
یعنی مردم عادی. نه
نه نه نه نه نه اصلا مردم عادی از بحث بیرون. تعبیر استاد ما از جوادی این بود که لاعدلی رو مردم عادی هم نمیتونن بگن. مردم عادی رو لاعدلی نمیتونن. چرا؟ لاعدلی والی کسیست که صورت مثلا رو فهمیده یک، عدله رو دیگه دو، متوقفه میگه لاعدلی. خدا رحمت کنن برهم صاحب شرایی رو، برهم محقق رو، مسئله رو طرح میکنه تو سر مسئله بالا پای این و اون و عدله روایات اجماعات شهورات آخر به جایی نمیرسه میگه وفل مسئله تردد. میگه وفل مسئله تردد یعنی چی؟ یعنی لاعدلی. والله اعلم یعنی چی یعنی لاعدلی. ایشان عوامی اون رساله میگه عمل کنه لاعدلی اصلا غلط میکنه میگه لاعدلی. او از مقسم لاعدلی و عدلی بیرونه. درست میام سراغ خواص. خواص حرف اینه چطور در هر علمی باید اصطلاح رو رعایت کنه، ضوابط بحث علمی رو رعایت کنه، بفهمه بعد نقد کنه.
من اشتباه گفتم،
همون خواص. خواص خب حالا درست شد.
ما کنتا عبود و ربندم اره منظورش این تعیون اول فقط، یعنی اون ذات خدا هیچ چیزی نداره، پرستندهی نداره، کسی که اینو به پرسته نداره، یا اون چیزی که شایسته پرستشه تعیون اول واقعا ظهور خدا.
ببینید شما رفتید تو عدله، رفتید تو عدله. اگه بحث عدله رو مطرح کنیم نه یک حلقه، حلقات متعدده میخواد، میشه بحث علمی. من در این حلقه بحثم بحث توصیفی بود نه تدلیلی، مدلل نکردم. در جواب شما عرض میکنم فقط برای که ذهنتون روشن بشه. همین ولی خدا که میگه ما کنتو عبد و رب اللهم اره، میگه و کمال و الاخلاص نفی و صفات عن اه گفتش سرشو میبینی دومشو نمیبینی؟ لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف. وقتی میگه ما کنت اعبد ربن، رب رو همه اسم میدم، شکلش اسم الهیست. میگه لشها صفت الهیست، ربوبیت. تازه ربوبیت از صفات پایینه، چه صفت خلقه، تو صفت ذات داریم حرف میزنیم. میگه لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف، یک انسان مدقق. این لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف رو گزاره نگرش ساز میدانه. اون رب النمره رو زیر مجموعه این گزاره نگرش ساز میداره، اینو با اون تفسیر میکنه. چون که کردند توزه یه جمله امیر المومنینه و از این جملات فراوان. پس دو تا مطلب شد. یه مطلب این است که شما میگه آقا من راجع به ادله اینها سوالاتی دارم، شبهاتی دارم، در مقابلش ادله دارم که حالا نقض معارضه است، نفی، مشکلی نیست، بحث علمی است. اصلا این حلقه حلقه بحث نقد ادله، چون مصدده رو مطرح نکردیم، یه اجمال اشاره کردم، من آدرس دادم رساله توحیدیه، رساله اول رساله توحیدیه. من میخوام بگم بابا عارف در مفهوم توصیف خود داره وصف میکنه که من نگرشم چیست. این نگرش فهم بشه مورد نقد قرار میگیره. من بوده برای بعضی از افرادی که به شدت با عرفان مخالف بودن همین بحث رو، البته فهمشون کم بود، اصطلاحی نمیشد حرف بزنی، وقتی یه مقدار توضیح دادم این تعبیری بود که اینه که درسته مرده من در حسرت فهم دارم. صحبت سر فهم صحیح عرفانه. عرفان نظری یک علم ساختار داره، نظام داره، مکانیزم داره، فهمیدن داره، مشکل سخته. عرض کردم فقط از فیض منبسط، یعنی وجود منبسط، نفس رحمانی قریب به 90 تعبیر در کتاب های معرفت پیدا شده. خب نمیدونه مثلا فراوان تعبیر میکنن انسان با حق متحد میشه. فراوان داره. بعد که میاد سراغ محکمات کلماتشون میگن مراد از این حق حق مخلوق و به. حق مخلوق و به اسم چیست؟ خلاصه یه اصطلاح بابا الحق مخلوق و به، میگه آدمی با حق مخلوق و به مشخصه، یعنی انسان با این نفس رحمانی اتحاد پیدا میکنه، این که مشکل نداره، یعنی این رو طرف اگر اینو بهش بدی حاضره به پذیر، مشکلی هم نداره. او گیرش اینه که مرحوم ملک تبریزی گفت گیر اونجاست که طلب حرف موقع قضا میشه اون حکیم، حکیم گفت بیا قضا بخور، گفت من نمیخورم، میل ندارم، اصرار، او انکار، خب چرا نمیخوری؟ گفت واقعش من شما رو نجس میدانم. خب چرا نجس میدانی؟ که واقعش شما معتقدید به وحدت وجود. شو گفت آخه وحدت وجود یعنی چی؟ تو تعریف کن. گفت یعنی همه چی خداست. یعنی حکیم خندیده و گفت بیا گوش بخور، یکی از چیزها توی من تو رو خراب نمیدانم. چه قضیه چی گفتم چی خود از آخه از باد دلمون حرف میزنیم بعد میذیم گردن مونوی. یه آدمی که خواجه نصیر که براش نامه مینویسه که خواجه نصیر رو میگن عقل هادی اشعر، مثل یک عبد ذلیل در مقابل اون خود جلوه میکنه. بده این کار. پس کلید حل شبهات عرفانی اینه ما بدانیم در عرفان ذات، که این ذات رو فیلسوف میگه باجه، ما تو اسلام میگیم خدا، حق، رب. این ذات را او از محدوده نسبت و حکم و اضافه و هر چی شما میگی گذاشته کنار، داره تو مادون ذات تو تعینات حرف میزنه، بحث میکنه. اینجا که اشکالی دارید بگید، مشکلی نیست، ولی نیایید چیز دیگری تفسیر کنید به گونه دیگری جواب بدید. شما دارید در حقیقت خانواده دارن در حقیقت روش شناسی میکنه. حق من یعنی بنده که خودم 780 صفحه کتابی در ارتباط با عرفان عملی نوشتم، به این نتیجه اخیرا رسیدم که حتما باید یه 30 صفحه اولش عرفان نظری بنویسم به صورت روان، وگرنه که مطلب نوشته بودم 5-6 صفحه ولی به نظرم کم، چون عرفان عملی رو دوش عرفان نظری سواره، اصلا بخشی از عرفان نظری است، چون داره قوس صعود رو تبیین میکنه در کنار قوس نزول، باید تعمیر و تبیین بشه. من بیشتر گلم از کسانی است که یه مقدار به هر حال فرهیخته است، یه ذره حوزه دیده است، دانشگاه دیده است، بدون اینکه تحقیق کنه، بدون اینکه مطلب قوم رو فهم کنه بگیره، اینجور بخواد مثلا مورد خب بینی و بین الله من از شما بپرسم، بگه همه تون این مقدار رو مسلطید، یه نفری که از عرفان بیگانه باشه، ما کتاب حافظ رو بدیم دستش بگیم تو شاعر این کتاب رو برای ما توی نقاشی خودش و کاراش رو تصویر کن، چی تصویر میکنه؟ کردن حافظه این که چاپ شده، بعضی هاش یادمه با بچه بودیم نگاه میکردیم عکس داشت، 20 تا عکس وسطش، چیزی که تو اون عکسان نبود خدا پیغمبر بود، چیزی که تو اون عکسان نبود نواز شب بود، چیزی که تو اون عکسان نبود قرآن حفظ بودن با 14 روایت بود، گاهی که اصلا دور کتاب عکسش آمده. چرا آمده؟ چون با کله خودش داره کار میکنه، میش همین شرابه، محبوب 14 سالش دختر 14 سال و ها کذاری و همین درست. اگر یک کلمه رو این بنده خدا بفهمه که آقا الفاظ کتاب کنایه از معانی است که تو با اون معانی آشنا نیست، این علم رو هم نداره، این اول کاری که میکنه دیگه نقاشی رو میکشه. یه جمله رو اگر فهم کنه، خواستیم یه جمله رو فهم کنن مخالفین عرفان که بابا اگر انسان در خود عرفان دقت کنه، کلید حل شبهات عرفانی به دست میاد، عرفان خود غناست. اگر انسان دقت بکنه که الان من بخشیشو این بحثی که من عرض کردم بسیار مفصل تر از این میتونه طرح بشه، بخشی از مسئله رو دارم طرح میکنم، ببینید چه من دارم بتونه ذهن رو آرام کنم. چیش حل نشده؟
همینی که بالاخره همین ادعا رو داره دیگه، انا رب ولی از طرف امام عشقری مورد لعن قرار میگیره. بعد یکی هم اینه که خب بالاخره چیز پس معتزلیان هم که میگن اصلا خداوند صفت نداره، شاید هم این حرف رو میزنن دیگه. نه
این سال دومتون یکی از سوالات علمی بحثه که فرق حرف معتزله ثابتات اونه که قلب نیابتن با حرف و عرفا چیست. این رو آدرس میدم چون بحث داره، توحید علمی و عینی یا مکاتبات علمین، اصلا 200-300 صفحه کتاب موضوع بحث همینه. یعنی استعمال کربلایی به عنوان عارف شیعی مرجع تقلید نجف اومده رو این وایستاده که اسماء و صفات مادون ذاته، شاهد دلیل شعر نص آیه روایت آشمان بسن کمپانی رو این وایستاده که نه عین ذاته، اونم از مسلک فلسفی داره دفاع میکنه. این مراجعه بفرمه چون بحث مفصله. بحث منصور حلاج اصلا بحث یک شخصه، به منصور حلاج یک نفر مؤید در میان اهل کمال نداره، یعنی کمل از اهل معرفت همه او رو تخطیه کردن. و عجیب اینه که عارفی که بزرگترین عارف اون زمان به حساب میاد میگه خرقه از تن در آورد، لباس اهل فتوا پوشید و فتوا داد. اینو در کتاب عطار ببینید، نوشت فتوا داد به وجوب قتل او، بعد زیرش نوشت که نحکم به ظاهر، ما به ظاهر حکم میکنیم. منصور حلاج عملکردش مورد تایید اهل معرفت نیست و اصلا ما رو اشخاص کار نداریم. گذشته از این که در مورد روایات، به خصوص روایاتی که مربوط به اشخاص مختلفه، حتما باید بررسی سندی بشه، بررسی دلالی بشه. اصلا فرض کنید ما فکر رو داریم بررسی میکنیم، کنه به اشخاص نداریم. یعنی فرض کنید به این مطالبی که من گفتم مرحوم علامه طباطبایی معتقد باشه، مرحوم قاضی معتقد، مرحوم امام معتقد باشه یا دیگری معتقد، ما میخواییم بگیم که آقا این مطلب، چون من از حقانیت مطلب دفاع نکردم، اصلا کلمات من در این جلسه بار ارزشی نداشت، رفقاهی اشتباه میگیر. من آمدم توصیف کردم، گفتیم آقا شبهات وارده بر عرفان، اگر عرفان درست تقریر بشه این شبهات این چنینی از بین رفته است. بله یه شبهات بیرونی ممکنه بر روش شناسی عرفان، بر شخصیت شناسی عرفان و امثال ذالک، اما نه شبهات علمی به عرفان از درون با این توضیحاتی که من درس کردم مشخصه که این شبهات خارج رفته، اصلا مندفع نه مدفوع. من متوجه نمیشم سوال رو. میگید
رسیدن، میگید اهل معرفت، میگید میخواست اهل معرفت میرسن به این تعین اول و تعین ثانی. حالا ذات رو میذارید کنار، این رسیدن
اختصاص به تعین اول و ثانی نداره. شما بفرمایید اهل معرفت که میگن انسان به عالم مثال میرسه یعنی چی؟ با عالم عقل میرسه یعنی چی؟ به این ثابت خودش میرسه یعنی چی؟ پس اختصاص به تعین اول و ثانی نداره. رسیدن یعنی ادراک، مراد از ادراک مدرک شهودی است، ادراک وجدانی است، علم حضوری، علم حضوری، ادراک است، علم حضوری است. همون بحث عین الیقین و علم الیقین و حق الیقین دیگه، مراد اینه. یعنی مراد غیر از این نیست. منتها شما میخواد بگید نحوهش چگونه است، به چه کیفیته. اگر مباحث علم حضوری و فرقاش با علم حصولی مشخص بشه، علم شهودی، به نظرم تو کلاس بودید، من 7 گونه ادراک رو توضیح دادم. از ادراک حسی شروع کردیم، خیالی، وهمی، عقلی، تا رسیدیم به وحیانی. وحی رو مفهوم همه گرفتیم، توضیح دادیم که این ادراک خصوصیاتش چیست. پس اختصاص به تعین اول و ثانی نداره. همه اینو ادراکات اهل معرفت، ادراکات شهودی است و وجدانی است. ماها از دیدگاه اهل معرفت همه انسان ها به مقام لقا، یعنی به مقام فنا میرسن. منتها حالا این فنا، فنای فعلی است یا اسمی است یا ذاتی است و اگر فنای اسمی است هر کس در چه اسمی، اینا مباحث فنی قضیه است، ولی همه طوعاً او کرها به این مقام میرسند و اصلا حشر یعنی همین، اصلا بدون او معنا ندارد، یعنی بهشت و دوزخ در بقای بالله تفسیر میشه که بقای بالله بعد از فنای بالله. و معتقدن بین النفختین انسان در حال فناست، ولذا در این سؤال قرآنی جواب با سؤال مجیب و سائل یکیست که لمن الملک الیوم، الله تعالی خود میفرماید لله الواحد القهار. روایت ما هم میگه میگه بین النفختین حتی مرگ را سر میبرن، یؤتا بالموت فیذبح کما یذبح الکبش. پس یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی ربک. رب اسم او که عرض کنیم از محدود بس بیرونه، از ذات و عهدیت ذاتی اونها که بیرونه، تعیین اول که فقط محسوس پیغمبر گرامی اسلام و اولیاء محمدیینه، ولی تو این مراتب مارونترش چرا بحث فنا مطرحه و فنا هست بعدش هم بقا در مرحله واحدیت. که البته هنوز میدونید در مرحله واحدیت به یک منام تو ذاتی ما، چون قرار شد ذات به یک اصطلاح تا پایان اعیان ثابته باشه، یعنی این اونجا بس خلق دیگه نیست، اونجا به یک معنا بس علم پروردگاره. نه خیلی، چون برهانش رفتی به اینجا اونجا نمیره. این آخری سوال دیگه نه ما در خدمت، حالا یه جلسه دیگه میگذاریم ما در خدمت. بفرمایید. درست من یک بحثی داشتم در دفتر تبلیغات، به نظرم دوره خانم رعوف و خانم نفیس و اینها بود، تحت عنوان اصطلاحات عرفانی اصطلاحات صوفی، 5 جلسه یه بارم به نظرم بعد دو مرتبه تکرار شد، این سیدیش آماده است. اونجا 7 یا 8 تا منشأ ذکر کردیم برای اینکه چرا عرفان اینقدر پر اصطلاحی، سر مطلب چیزی که اینقدر پر اصطلاح. مثلا یکی از جهاتش که مناسب با این جلسه است عرض میکنم، عارف یا سالک وقتی به یک مرتبه جدید میرسه هر روز براش از این مرتبه خواص و ویژگی هایی کشف میشه، به اعتبار این خواص و ویژگی ها اسم میگذاره، در حقیقت داره شهود خودش رو رصد میکنه، اسم گذاری میکنه، و این یکی از بالاترین خدماتیست که اهل معرفت به ما کردن. خدا جزای خیرشون بده، چون ما چه کنیم؟ هیچ. خب حالا دیگری که بیناس داره گزارش میده، یه موقع دیگری که بیناس از یه بود از یه جهت یه رنگ داره برابط میگه، یه موقع داره نه هی ابعاد مختلف رو من بهتر میتونم فهم کنم. بله وقتی مثلا فرض کنید فیض منبسط 90 تا تعبیر داره، تعیون ثانی 19 تا 18 تا 20 تا تعبیر داره، این هی داره برای من تعیون ثانی رو با اینکه من که به تعیون ثانی چی کار دارم کنم، من قول قاضی نیست. اما اصولا در مسائل معرفتی و معرفت، مثلا فرض کنید ما میدونیم اصلا امام چه مقامی داره، ما چرا به امامت داریم، ما معموم خوبی هم نیستیم چه برسیم این که، ولی وقتی از امام معصوم میپرسن آقا شما وقتی امام میشین از کجا میفهمید، مکرر از این سوال شده، یعنی امام حسین رو سرش بریدن امام حسین چون چون امام میگن از کجا میفهمید، حضرت میفرماید ما یه احساس حقارتی در خود و یک احساس عظمتی که اون رو قبلا نداشته. ببینید من که نمیدونم یعنی چی، ولی 8 تا تعبیر من اینجوری داشته باشم یه ذره لمس میکنم، یعنی یه ذره تو عرفان همینه، تو عرفان اون عرفان مال عرفاست، مال سالکین، اون اهل شهود و اهل دل، روز و شبشون رصد میکنن و اصلا تو یک فضای دیگری داره سیر میکنه، عرفان اونه. مطمئن من که نیستم، اگر بخوام بفهمم او داره چی کار میکنه کجا میره چی، و اصلا مراتب سیر بر اساس ملاحظات و مشاهدات و مکاشفات و عرفات تنظیم میشه، متن واقعی رو میبینن گزارش میکنن. پس این کثرت اصطلاحات و تعبیرات یکی از بزرگترین نعمت هاست که در عرفان، البته هر چیز خوبی ممکنه، هر گلی ممکنه خاری هم داشته باشه. یعنی طبیعیه وقتی تعداد زیاد میشه، حالا باید مشترکات لفظیش جدا بشه، تعبیرات مشخص بشه و همسر بزن.
Thank you.